چهل سال چهل گفتگو.
پرویز صیاد، نویسنده، فیلمساز و بازیگر سینما و تئاتر، ساکن آمریکاست و در شهر لس آنجلس زندگی می‌کند. پرویز صیاد در روزهای پیش از انقلاب 39 سال داشت و چند ماه پیش از بهمن 57 برای انجام یک پروژه سینمایی به لندن رفته بود. پرویز صیاد امروز میهمان ماست تا به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب 57 با او درباره آن روزها گفتگو کنیم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید. آقای صیاد، با درود خدمت شما، ابتدا میخوام از روزهای پیش از انقلاب آغاز کنیم و این رو هم میدونم که شما چند هفته پیش از 22 بهمن ایران رو ترک کردین. چرا و چی شد که از ایران خارج شدین؟
چند ماه قبل از 22 بهمن، یعنی در واقع من در تابستان سال 57 آمدم از ایران بیرون. و
چرا؟
چندین ماه قبل از بهمن بود. به هر حال به خاطر اینکه اون روزها اگه خاطرتون باشه فعالیت‌های سینمایی تاسی که البته همیشه محدود بود فعالیت‌ها، ولی کار من که سینما بود، کار سینما متوقف شده بود به طور کلی، تولید فیلم و حتی نمایش فیلم هم دوچار اشکالات شده بود. باعث شده بود که من بار سفر ببندم و به اروپا بیام برای اینکه یک پروژه سینمایی، ساختن فیلم مشترک با یک کمپانی آلبانی داشتیم که این موفق مانده بود. من از فرصت استفاده خواستم بکنم و برم و این پروژه رو روی قلتک بندازم که دیگه هرگز عملی نشد.
آقای صیاد، در آن روزهای پیش از انقلاب و زمانی که در ایران بودین وضعیت چطور بود و در محیط کاری شما، یعنی سینماگران به طور کلی، چه حال و وضعی داشتند؟
بله، اگه خاطرتون باشه اولین صنایعی که دچار مشکل شد وسیله مخالفان مورد حمله قرار گرفت سینما بود و بانک‌ها برای اینکه وضعیت اقتصادی به هم ریخته بشه، و هم سینما به دلیل اینکه فکر می‌کردن مردم به جای اینکه به سینما برابر وقت سرگرم بشن بیان تو خیابون‌ها و مساجد برن و به مخالفان بپیوندن. این بود که این تنها وسیله سرگرمی رو جز هدف‌های اولیه مخالفان رژیم گذشته بود و سینماها در تهران شروع کردن به آتش سوزی و از جمله بعضی از سینما ها که اصلا بعدتر از همین آتش سوزی های عمدی اصلا تعطیل کردن کارشون، از جمله تئاتر کوچه خودمونم مدتی بود تعطیل شده بود. جو قراش میشه بود دیگه، یعنی اوضاع به هم ریخته بود به طوری که احساس امنیت شغلی نه تنها در زمینه سینما و تئاتر بلکه در زمینه های دیگه هم دیگه کم کم احساس نمیشد.
آقای صیاد، در اون روزها در اطراف شما و در محیط سینما افرادی بودند که اصولا مخالف انقلاب بودند؟
به ندرت برمیخوردی به این چنین شخصی که مخالف باشه، یا لااقل اگر مخالف باشه شهامت برملا کردن این مخالفت رو داشته باشه. من خودم یکی از اولین کسانی بودم که احساس کردم تنها موندم و واقعا حتی اعتماد نمی کردم به کسی که دارم حرف می زنم این حرف منو حمل بر چیز نکنه، هم بر مخالف خانی با انقلاب و جریانی که داره مملکت رو به قول خودشون به پیش می بره. و برای اگه شما اون روزهای ادعا می کردید که با انقلاب مخالفی، بهتون برچسب می زدن. اولین چیزی که می گفتم تو مامور ساواکی. به این دلیل من بر نمی خوردم به کسی که مثل خودم مخالف باشه واقعا، یا بتونم مخالفتش رو اعلام بکنه.
آیا اصولا اون موقع ها آیا صیاد شما فکر می کردین که این انقلاب به سمت و سوی مذهبی بره اساسا؟
با اینکه جو مذهبی واقعا خودش رو نشون میداد، و ولی خود من و اطرافیانم هم اغلب به این عقیده بودیم که جامعه داره طرف تمایلات چپ میره و سکان کار به دست دوستان چپندیش میفته و اون هدف همیشگی حزب توده که ایران بره به سمت اقمار شوروی سابق، حفظ من و اطرافیان من این بود. ولی در واقع یه جورایی هم همینطور شد، گرچه در طول زمان شوروی سابق از میان رفت ولی عواملش به جا موندن، از جمله توفاله هایی که موندن امروز همه کارن در ایران، آقای پوتین یکیش که اون موقع در واقع اداره کننده KGB سابق بود و الان هم اداره کننده روسیه از ایران.
آقای سیاد، در اینجا میخوام خواهش کنم ازتون اگر ممکنه یک آهنگ یا ترانه که برای شما یادآور اون روزهاست نام ببرید تا پخش کنیم.
خیلی ممنونم که از خود من نخواستید براتون بخونم.
اگه اون کارو بکنید خیلی هم خوشحال میشیم اتفاقا.
ببینید، آهنگی که من میخوام انتخاب بکنم که یادآور اون روزها باشه، البته آهنگایی است که من اصلا خودم دوست نمی‌داشتم و امیدوارم شما اونها رو پخش نکنید. اونا
برای شما چه آهنگی یا ترانه ای؟
اون آهنگای بود اون روز هم جنازه میبرن کوچه به کوچه، از صدا افتاده تا آره کموچه. من فکر میکنم که دوستانی که چنین ترانه ها و آهنگایی رو میساختن و بعد در جامعه به صراحت و محبوبیت هم پیدا میکرد، شاید نادانسته و نخواسته آینده رو پیش بینی میکردن، یعنی 40 سال بعد پیش بینی میکردن این روزا رو که از صدا افتاده واقعا تا آره کموچه و جنازه میبرن کوچه به کوچه، شاید اونا پیش بینی آینده میکردن. ولی هم برای میشد که دارن جامعه زمان خودشون رو توصیف میکنن. به هر حال من اگه بخوام آهنگی از اون دوره براتون بگم که پخش کنید مطابق دلخواه من باشه، من ترجیح میدم همون خوانندگان کوچه و بازار به قول خودشون آقایون روشنفکر را برچسب داده بودن بهشون. مثلا از خانم سوسن ترانه پخش کنید، یا از آقای داوود مقامی ترانه مرغ شیداشو پخش کنید. در سکوتی
آقای سیاد، 40 سال از انقلاب گذشته، آیا شما اصولا نکته یا نکات مثبتی در این انقلاب میبینید یا میدیدید؟
خیلی جالبه که این سوال رو حدود 30 سال پیش وقتی من رفتم اولین بار به اروپا در پاریس، ناشر مجله روزگار نو از من در یه گفتگویی با من آخرین سوالش این بود که آیا در این 10 سالی که گذشته به نظر شما یک اتفاقی رخ داده که به نظر شما مفید بوده باشه به حال جامعه ایران؟ پاسخ من این بود که مطلقاً. به هر حال بعد از گذشته 40 سال من 2 مرتبه در پاسخ این سوال شما باید همون جوابی رو دادم که در پایان دهه اول دادم، که مطلقاً به نظر من هیچ اقدامی که به سود ملت ایران بوده باشه در ظرف این 40 سال در رژیم جمهوری اسلامی رخ نداده. هر قدمی که برداشته جامعه ما رو به قهقرا برده و مردم ما رو از اون چی که بوده آشفته تر، بی خانمان تر، بی سامان تر کرده. البته همیشه یک گروه یا اقلیتی استثنایی از هر وضعیتی چه مثبت چه منفی سود خود را خواهند برد، این که اصلا گفتن نداره. ولی اون چیزی که من بگم در واقع جریان عمومی است که ملت ایران به چه سمت سوی روانه شد و به کجا کشید.
آقای سیاد، شما پیش از انقلاب از زبان صمد، یکی از کاراکترهای اصلی فیلم‌های طنز و کمدی شما، در بسیاری اوقات از مسائل روز انتقاد می‌کردین. آیا فکر می‌کنید که در سال 57 ایران احتیاجی به انقلاب داشت؟ چون برخی می‌گویند که اون زمان اصلا نیازی نبود که در ایران انقلابی رخ بده.
من هم جز همین دسته به حساب بیارید. من هم همیشه فکر میکردم، هنوزم فکر میکنم که ما ممالک جهان سوم اگر زیر اون چتر ما را قرار میدادن یا بدن، یا در ممالک خاورمیانه اگر قرار بودی انقلابی رخ بده، ما باید تای صف میبودیم، آخرین جایی بودیم که بعد انقلاب میشد. برای اینکه نسبت به همسایگان خود ما، همسایه هایی که ما داشتیم از نظر جغرافیایی، وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی ما بهتر بود. من خودم جز کسانی بودم که اون زمان همونطور که اشاره کردید تو کارهای خودم به هر حال مسائل اجتماعی رو مطرح می‌کردم. حالا نمیتونم بگم انتقاد، ولی به هر حال یه بیان حساسی داشتم مثلا مسائلی که دور برم انجام میشد. اگر بخوام خودم رو تو این دستبندی‌ها بذارم، در اصلاح امروز جز اصلاح طلبان اون زمان خودم میتونم خودم جا بدم، ولی امیدوارم این اصلاح طلبی با اصلاح طلبی رایج در ایران امروز مقایسه نشه. اون زمان اصلاح طلبی جوری بود که هم میسر می نمود هم می شد بهش دست یافت، همطوری که وقتی که انقلابیون در اون روزهای آخر هرچی می خواستن به صورت گروهی دست جمعی یا فردی پیشنهاد می کردن رژیم سعی می کرد بپذیره یا یه جوری کنار بیاد با مردم یا با کسانی که خواهان اصلاحات بودن یا خواهان حقوقی بودن که فکر کردن از دست رفته. ولی اصلاح طلبان امروز در واقع همطور که میدونید بسیاری معتقدند که یک نوع استمرار طلبی است. اینو مقایسه نکنید با اصلاح طلبی که من دارم ازش سخن میگم.
بله، اما میشه نتیجه گرفت که پرویز صیاد فردی است اصلاح طلب اما انقلابی نیست.
نه خیر، من انقلابی نبودم و نیستم. من از نوجوانی با خوندن کتاب‌هایی که توصیف کننده انقلاب کبیر فرانسه یا انقلاب اکتبر سال 1917 شوروی بود، نتایجی که به دست آمده بود برای هر آدمی که واقعا بی‌طرفانه و صادقانه بخواد به مسائل دور و بر خودش و آینده نگری بکنه، انقلاب راه حل به نظر نمیاد مگر اینکه یک هدف سیاسی و ایدئولوژیک خاص در میان باشه که دوستان ما بدبختانه به نظر من داشتن و هنوزم شاید دارن. و عجیبه که بعد از 40 سال هنوزم برمیخوری به کسانی که همچنان انقلابی باقی موندن. معلوم نیست که این انقلاب کی با کجا ثمر بده. بالاخره بعد از این همه نابودی که در همه ممالک دنیا به وجود آورده، کجا و در چه تاریخی ثمر داشته و کی به ثمر خواهد رسید؟ جز اینکه یه عده آدمی رو دو مرتبه به اوج قدرت برسونه و اونا شروع کنن دو مرتبه به همون کارهایی که باش مخالف بودن خودشون انجام دهنده همون کارها باشن. دیکتاتوری، یک سونگری و قدرت طلبی.
اگه بری ببین ستون میونه کوه عاشقون میشنوی که صدا میاد میگه که عمرم
های صیاد، برگردیم به همون روزهایی که شما از ایران خارج شدین و در چند ماهی که در خارج از کشور بودین، فکر میکنم در انگلیس بودین، من چند بار یادمه که شما رو در لندن دیدم. فیلم فرستاده رو ساختین، چه شد که به سراغ این سوژه رفتین و اصلا چه پیامی رو میخواستین القا کنین؟
ببینید، فیلم فرستاده در سال 83 یعنی 82 در واقع ساخته شد و 1983 روی پرده آمد. در واقع میشه گفت که 3 سال بعد از انقلاب این کار صورت گرفت، در نیویورک انجام شد. و خب کار من فیلم سازی بود. در واقع اون موقع اصلا فکر نمی کردم بتونم فیلمی بسازم. یکی از دوستان یه پیشنهاد کرد که اگه بخوای فیلم بسازی من حاضرم کمک بکنم. یک فیلم برداری بود که در آلمان زندگی میکرد و هیچ وقت من ندیده بودمش، نمیشناختمش. با من تلفنی تماس گرفت و من گفتم خب باشه من یه فکر میکنم با درمیون میذارم. بعد ایده فکر ساختن فیلم فرستاده رو باش درمیون گذاشتم. او انقدر هیجان زده شد که بلند شد اصلا به جایی که با من مکاتبه کنه خودش باشد اومد نیویورک. رضا آریا، نمیدونم میشناسید یا نه.
بله بله.
برای ایشون بعدا هم چند تا فیلم سینمایی کمک کرد که ساخته بشه. فیلمبردار فیلمی شد که امروز شما ازش نام میبرید و هدف خب معلوم بود که ضمن اینکه کارم فیلم سازی بود، در این حال میخواستم وضعیتی رو شهادت بدم که خودم توش بودم، تجربه کرده بودم و حس می‌زدم که مخاطب. البته به نظر من برای ایرانی‌ها این فیلم نساختم، بلکه می‌خواستم وضعیت خودمونو که ما از ایران اومدیم توضیح بدم به جامعه‌ای که به اونجا وارد شده بودیم. و در واقع تمام کارهای دیگه هم که بعد از این فیلم کردم هم هدفش همین بود، گرچه راجع به ایران و ایران و تاریخ معاصر ایرانه، ولی در واقع هدف این بود که ما وضعیت خودمون رو نشون بدیم که چرا از مملکتمون خارج شدیم و چجوری فکر میکنیم راجع به اوضاع فعلی جامعه خودمون.
صحبت از فیلم و سینما کردین آقای صیاد، در مورد سینمای پس از انقلاب چه نظری دارین؟ آیا این سینما رو که نخستین جایزه اسکار رو هم برای ایران به ارمغان آورد سینمای خوب و ارزشمندی میبینید؟
ببینید، من از این که این سال هاست که مدام با من راجع به این موضوع سوال میشه و من از تکرار این قضیه خودم یه خود آزرده خاطرم که من به عنوان مخالف با سینمای فعلا موجود در جمهوری اسلامی شناخته شدم و هی باید مخالف خوانی بکنم، چون واقعا من عقیدم رو بگم و هیچ وضعیت هم پیش نیومده که این عقیده اولیه‌ای که عنوان کردم تغییر بدم. به نظر من سینما اولین صنعتی بود که از انقلابیون لطمه خورد و بعد آخرین صنعتی می بود که دو مرتبه با این رژیم آشتی بکنه، ولی جز اولین صنایعی بود که دست پای این رژیم افتاد و هر کاری که خواست این رژیم بود براش انجام داد. و به نظر من اون جایزه رو که اسکار، عوامل اسکار دادن، نباید گفت جایزه به ایران، جایزه به جمهوری اسلامی است، چون سینما در کشور ما همطور که همیشه گفتم سینما یک نهاد دولتی است در ایران. شما اگر با دولت جمهوری اسلامی مخالفید، با اون نهادهایی هم که هست، نهادهای دولتیش مخالف باید باشید. این قاعده کلی مخالفته. بنابراین من نمیتونم مثلا فرض کنم با جمهوری اسلامی مخالف باشم ولی با وزارت خارجهش موافق باشم، با وزارت بازرگانیش مثلا هی ساخت و پاخت بکنم. سینما در ایران یک ساختار دولتی داره و دولت پشتشه مثل شوروی سابق. و علت اینکه در جهان موفق شد برای اینکه تمام دکان سینماهای دولتی در تمام جهان بعد از فروپاشی شوروی تعطیل شد و این فستیوالا برای فیلمهای متفاوت با بقول خودشون هالیوود میرن طرف سینمایی که دولتی است و برای گیشه ساخته نمیشه فیلم. اونجاست که اون فیلم‌های متفاوتش رو پیدا می‌کنن. به این ترتیب دنیا موند و تنها سینمای دولتی موجود که اونم جمهوری اسلامی است. به هر حال توفیق این سینما رو بیشتر من از این می‌بینم که این دستبارهای خارجی دوست داشتن یک سینمای متفاوتی باشه که قبلا بهشون شوروی میداد، کشورهای اروپای شرقی میداد، همون کشوری که الان شما توش هستین. بسیاری فیلم‌های خوب فستیوال‌های اون دوره رو می‌ساخت و عرضه می‌کرد، ولی همه این سینمای دولتی همه این ممالک تعطیل شد و از اونجا که سینماگران ایران یه بدشانسی آوردن که جمهوری اسلامی پا گرفت و خوششانسی آوردن که سینمای دولتی شد و بودجه فیلماشون رو داد و فیلم‌ها رو به کشورهای دیگه فرستاد، به فستیوال‌ها فرستاد و انقدر فیلم به فستیوال فرستاد که از میان 10 تا فستیوال بالاخره 2 تاشون بالاخره مجبور شدن جایزه بدن. و بیش از همه کشورهای جهان در عرض این دوره 40 ساله شما حساب کنید جمهوری اسلامی جایزه گرفته. آخه ببینید چقدر نامتجانسه. یه کشوری که تمام سینماش آتش گرفته سوخته و هیچ سینمایی هم جایگزین اون نشده. یعنی مثلا شما بسیاری از شهرها یک سینما ندارن که مردم به سینما برن، یا اگر هم سینما داشته باشن اصلا اشتیاق رفتن به سینما در بسیاری از شهرها و شهرستانهای ایران دیگه نیست. و اون وقت اینجا مثلا شما سینمای برجسته دارید جایزه اسکار میگیرید. اینم از اون چیزهاییست که واقعا من نمیتونم فقط جمعه مضحک داره و مضحک است. به هر حال این نظر بنده است.
اما در مورد فیلمسازان، کسانی که دستن در کار صنعت فیلم هستند در ایران، چی فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که کار نکنند؟
نه من کاری نیستم که برای کسی دستور عمل بدم که کار بکنن کار نکنن. من اتفاقا بعضی از فیلمایی که میاد در فستیوالا من میبینم، به خصوص از جوانایی که بعد از انقلاب اسلامی به دنیا اومدن، خب به هر حال هر کسی در هر جامعه‌ای که به دنیا میاد اونجا باید فعالیت بکنه و حق انسانی و حقوق بشریشه که فعال باشه در هر زمینه که عشق داره بهش کار بکنه، و این حقو هیچ کسی نمیتونه از هیچ کسی در هیچ جامعه بگیره. ولی میخوام اینو بگم که بچه‌هایی که در بعد از انقلاب به دنیا اومدن، اونها فرق میکنه به نظر من قضاوت کردن راجع به اونها نسبت به کسانی که این سینما رو گذاشتن در دامن رژیم جمهوری اسلامی که یک وسیله بشه برای سوپاپی باشه، برای که خودشو مخفی بذاره پشتش، یک نقابی باشه که زشتی های خودشو پشتش پنهان بکنه، پشت این سینمای به نظر من دروغگو. در بسیاری از موارد دروغ گفته راجع به این دوره. شما یه آخوند توش نمیبینید، یه ملا توش نمیبینید، یک پاسدار توش نمیبینید که تو تمام شؤونات مملکت رخنه کرده. ولی این جوانایی که دارن فیلم میسازن توی شرایطی به دنیا اومدن که حاکم بر اونهاست و هر فعالیتی که میکنن حقشونه، و فیلمایی هم که میسازن به خاطر به هر حال حالا با چیز شخصی هست یا با کمک دولت هست، واقعا بعضیش درخشانه. چون هر جامعه آدمای خودش هر دوره خواهد ساخت، و الان هم از بچهای جدید جوان ایران فیلم‌های اینجا اونجا می‌بینیم که واقعا درخشانه از نظر کیفیت و نظر نگاهی که به مردم دارن، به دور و برشون دارن، هیچ خرده‌ای نمیشه بهشون گرفت. ولی من اون چیزی که دارم میگم راجع به صنعت سینماست که نهاد دولتی است، و به هر حال اون فیلمی که به اسکار میره اون جمهوری اسلامی به اسکار میفرسته، در اون مورد به خصوص سازندش کاری نیست. به خصوص در اسکار فیلم‌های کشورهای غیر آمریکایی دولت‌ها باید معرف اون فیلم باشند و نه فیلمسازا یا یک کمپانی فیلمسازی.
آقای سیاد، به عنوان آخرین سوال، بعد از 40 سال که از انقلاب میگذره، آیا فکر میکنید اگر یک نظام دموکراتیک بر سر کار می اومد الان پرویز صیاد کجا بود؟
در تهران.
و چه میکردی؟
کجا باید می بود؟ خیلی از اونجایی که باید باشه.
نه، منظورم از کجا بود مکان نیست.
آه، پس چی؟
موقعیته. دلتون میخواست الان مثلا حداقل 10-20 تا فیلم عالی ساخته بودین؟ فکر میکنید که
حالا
حقتون خورده شده؟
حالا فیلم عالی که به هر حال کار فیلم ساز حرفش اینه. بعضی وقتا خب میبینم که وقتی صحبت سینما ایران میشه میگم پس این بیچاره‌ها چیکار کنن این فیلم نسازن؟ میگم بابا خب آدم وقتی توی شرایط شما این دلسوزی رو چرا تبعیض قائل میشید؟ تمام کسانی که در ایران باله میرقصیدن رفتن کشورهای دیگه اونجا شروع کردن، مثلا فرض کن حالا کارهای دیگه میکردن، حالا نمیگم رفتن مثلا گارسونی کردن یا مثلا کارهای کوچیک کردن، رفتن شغلشون عوض کردن، نوازنده ویولون بودن رفتن مثلا الان دارن یه کار دیگه میکنن، یا مشاغل دیگه داشتن رفتن جای دیگه کارهای دیگه دارن میکنن که اصلا با اون شناخت خودشون و اون عشق علاقه که داشتن به چه کاری انجام بدن کاملا فاصله داره. هیچ کدوم اون کارهای قبلی رو انجام نمیدن که توش تخصص داشتن یا عشق داشتن، و هیچ کس دلسوزی برای اینا نمیکنه. ولی برای اونایی که تو ایران هستن میگن خب حالا اگه فیلم نسازن چیکار کنم؟ من چه میدونم چیکار کنم؟ برن همبرگر بفروشن، چه میدونم یه کار دیگه بکنن. ولی این دلسوزی رو راجع به آدمای دیگه نمیکنم. مثلا من حالا نمیگم حالا فیلم خوب بسازم یا بد بسازم، به هر حال صمد میساختم که من صمد در سال یه دونه فیلم میساختم که عید پخش میشد. الان 8 فیلم صمد هستش که نسبت به سینمای گذشته خودتون میتونید آمار بگیرید که بیش از همه اون فیلم ها اینا دیده میشه و دیده شده، چه در خارج کشور چه در داخل کشور. 8 فیلم صمد که به اصطلاح سرگرم کننده است و هیچ ادعایی من راجع بهش ندارم، امروز میتونست هر سال یک فیلم میسازم، الان میشد 48 فیلم صمد، میشد یک مجموعه ای که میتونست بیش از این 8 مردم رو سرگرم کنه یا بخندونه یا به قول شما اشاره نسبت جوامعی که توش دارن زندگی میکنن توی این فیلم ها باشه، یه نگاهی حتی گذرا به زندگی روزمره روستاده مردم، مشاغل مختلف نسبت به هم، روابط مردم نسبت به هم، اینا به محتوای این 8 فیلم موجود صمده. میتونست الان 48 باشه. این احساب تأسف برای من.